بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. بعد أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. حلول ماه پربرکت ربیع الاول، ربیع المولود رو به همه عزیزان و جمعاً به محضر مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی از برکت میلاد مسعود و فرخنده پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام که در این ماه واقع شده، برکات خودش رو بر ما روز افزون کنه انشالله. و این ماه برای همه ما ماهه و برای همه دوستداران پیامبر عزیز و امام صادق علیه السلام ماه گشایش و فتح و بله موفقیت باشه در همه عرصه‌ها و زمینه‌ها، مخصوصا در جهات اخلاقی و باطنی. انشالله شاهد فتوحات و گشایش های فراوانی همه ما باشیم انشالله الرحمن. خب همینجا یک نکته رو هم عرض کنیم. موضوع بحث ما در صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام رسید در دعای هشتم به یکی از مهمترین فرازها و ترک شکر لمن استنع العارفت اندنا. خب تناسب داره این موضوع با یک یاداوری و بعد هم انشالله ادامه بحث. با اون یاداوری اینه که ما در اینجا توجه پیدا کردیم به وسائط فیض، اونهایی که به نوعی واسطه هستن برای اینکه فیض الهی، لطف الهی، نعمت الهی به ما برسه از بین مخلوقین. کسانی که خودشون مخلوقن اما نسبت به ما این صفت منعم بودن رو به صورت مجازی دارن، واسطن که لطف خداوند و احسان الهی و فیض و فضل و نعمت الهی به ما برسه. خب دیدن اینها و توجه به اونها و تشکر از اونها شد یکی از جلوه‌های شکر نسبت به پروردگار متعال و واجب بر ما و فرض بر ما قرار گرفت طبق مباحثه‌ای که انجام شد. از همینجا اون وقت باید عرض کنیم همه واسطه ها ظاهرن و باطنن میرسن به اون واسطه عظما و همه سبب ها در سلسله خودشون میرسن به اون سبب اعظم که عبارت است از نور محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. هر نعمتی ظاهری و باطنی به هر کسی در هر زمانی، چه متقدم چه متأخر، چه قبل از نقطه اول چه بعد تا اون حلقه پایانی، به هر کسی و هر چیزی در این عالم، در تمام مراتب عالم، در همه مراتب میرسه از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. از دست پربرکت او که دست خداست میرسه، که ید الله. بله اینه دیگه. وقت جا جالبه که هم خداوند چون شاکر و شکوره نسبت به این بنده برگزیدش که چنین نقشی رو به او کرامت کرده در این عالم و در همه عوالم، نسبت به اون نقشی که به او داده درباره او زیباترین جلوه های سپاس رو داره خود حضرت حق. اینجا چون خدای متعال شاکره، شاکرون علیم و شکوره دیگه، عالی ترین جلوه شکر از سوی خدای متعال و سپاس از سوی پروردگار متعال درباره پیامبر عزیز ما متجلی است. این از یک سو. از طرف دیگه هم خداوند تبارک و تعالی عالی ترین سطح شکر و سپاس رو از همه بندگان مؤمنش برای حضرت او خواسته، برای او خواسته. آیش هم اینه که فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ملاحظه فرمودید دیگه، آیه دو وجهیست، یک وجه ربی داره یک وجه خلقی داره. وجه ربش اینه که ان الله و ملائکته، ملائکه هم از این جهت که کارگزاران دستگاه خداوند هستن، یصلون علی النبی بدون انقطاع بر پیامبر درود میفرستند. حالا کلمه درود میفرستند کلمه دقیقی نیست برای ترجمه یصلون، منطقه حالا چی کار کنیم دیگه، یعنی تو ترجمه بارها اینجا به عرضتون رسید دیگه در همین جلسه که در ترجمه قرآن کریم به زبانهای دیگر ما گرفتار تنگی قافیه ایم، یعنی کلماتی که بتونه به صورت تک واژه معنا رو حمل کنه و منتقل کنه نمیشناسیم و خیلی کمه. لذا دشواره، یکی از دشوارترین کارها ترجمه قرآن کریمه، خیلی کار دشواریست. وقتی این ترجمه ها هم گویا نیستند، برخی نسبت به برخی بهترند، ولی همه تلاش هایی میکنند برای اینکه یک انتقال اولیه به مخاطب داشته باشند. و فرض بر اینه که مخاطب قرآن کریم در سلسله مراتب انس با کلام الهی اون وقت بهش الهام بشه برسه. دقیق میفهمید دیگه، اون توی اون خط تماس و انس با قرآن کریم به تدریج فتح معنایی براش رخ بده و صورت بگیره، یعنی باز بشه معنا براش. ولی واژه ها خیلی جاها رسا نیستن، یه جاهایی هم عایقن اگر بخواد اکتفا بشه. این پرانتز بسته، یا به قول فرهنگستانی ها کمانک جام نیفتاد بالاخره. بله، داشتیم این عرض میکردیم که یصلون قابل ترجمه به کلمه درود نیست. درود میفرستن، درود وقت باید اینجا معنی بشه که یعنی چی خدای متعال یصلی علی النبی، یعنی چی فرشته ها. وقت این رفته دیگه تو کلمات اولیاء خدا تبیین شده وجوه مسئله. ولی من علل اجاله نمیخوام اون آیه رو معنی کنم، میخواستم عرض کنم این فصل اول قدرشناسی پروردگار متعال نسبت به پیغمبر اکرم، این جلوه شاکر و شکور درباره پیامبر عزیز که خدای متعال وساطتی برای او قرار داده و مسئولیتی به او سپرده و نقشی به عهده او گذاشته توی این عالم، نقش منحصره دیگه. لذا یصلی خدای متعال و فرشته ها یصلون جمعن. حالا فرشته ها هم ما از اونها هم تصویرهای درستی نداریم یعنی چی، ولی انقدر بدونید که از حاملان عرش و و حلقه نخستین این کارگزاران از اون حلقه اول مثل جناب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل صلوات الله و سلام علیهم اجمعین که اون حلقه نخستن، تا این کسانی که الان ما در محضر شریفشون تو این جلسه هستیم. بله الان خیلی اینجا تشریف فرما هستن، سلام الله علیهم، علیکم السلام ایها الملائکه الله. اینجا جلسه ما مشرفن، هر کدوم از شما حداقل دو نگهبان همراهتون هستن دیگه، مأمور ویژه جناب عالی هستن الان اینجا تشریف دارن. قربونشون بریم، چقدر حضورشون باعث فیض و فضل و لطف در همه جا که با ما هستن. البته ما هیچ وقت به اونا توجهی نداریم، یه وقت دیگه هم عرض کردیم غافلیم از حضور اونا. ولی از اون حلقه نخستین که حاملان عرشند و فرشتگان مقربند و دارای بچ وسیع و گسترده و عملیات بسیار گسترده و حساس توی عالم هستند، تا همین فرشتگانی که داره مأموریت‌های خاصند، شبیه همینایی که الان درباره اونها ذکر خیر رفت، همه اینها دائما و بدون انقطاع یصلون علی النبی، توجه دارن به پیغمبر اکرم و برای او از ساحت قدس ربوبی طلب رحمت و رتبه و درجه و فیض بیشتر رو امثال اینها دارن. خود خدای متعال هم که دیگه چرز کنی در این یوسلی که اینجا جمع بسته شده با فرشته ها، چه میکنه با پیغمبر اکرم نمیدونیم ما، برای مقابل فهم نیست. بین خدای متعال و این بنده برگزیدش چه میگذره ما درکی نداریم. اینه یوسلون علم. خب این سمت اوله به خاطر اون نقشی که خدای متعال بر عهده پیغمبر اکرم گذاشته تو چرخه هستی. بله تو چرخه هستی که مرحوم شیخ شبستری در گلشن راز اینجا خوب برداشت کرده دیگه، میگه ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم غرق است. اون میم همون حلقه است، همون واسطه است، همون واسطه ی فیضه که میشه صادر و نخست و تجلی اعظم و نور نخست و این هاست دیگه. بله همین میم یه حالت حلقه هم داره دیگه، حلقه است. بله حلقه وصله، حلقه وصله، اتصاله. احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندرین یک میم غرق است. قرار از سوی خدای متعال این شکر در قالب این یصلی و همراه با فرشتگان یصلون جلوه میکنه. البته حالا نگذارید دیگه بیشتر از این من این بحث رو بخوام ادامه بدم که گفت که اینجا نمیشه دیگه، کلمات کشش ندارن که بخوایم بگیم فرشته ها در مقام این قدر شناسی از پیغمبر اکرم تو چه موقعیتی هن، چون هرچی هم اونا بهرمند شدند در درجات خودشون و در مراتب خودشون، هرچه بهشون رسیده باز از طرف از همین طریق رسیده و از دست مبارک اون حضرت دریافت کرد. اینم بماند به جای خودش. این سو هم خدای متعال یه یاداوری میکنه، یا ایها الذین آمنو، حالا شما چی؟ شما میخواید چی کار کنید؟ بله که هر چی شما دارید ظاهرن و باطنن از دست پر برکت او دارید، شما به او توجه کنید که واسطه فیضه در همه مراتب و شؤون مادی و معنوی و ظاهری و باطنی و دنیایی و آخرتی، هر چی از فیض الهی میرسه از این طریق به شما. شما میخواید چیکار کنید؟ شما بیاید به میدان، خدا هم کمکتون میکنه. یا ایها الذین آمنو صلوا علیه و سلمو تسلیمن. اون وقت تو این کلمه سلمو در اون سلو واژه متحد استفاده شده بین رب و خلق، اما از فرشتگان و شما. درسته ان الله و ملائکته یصلون یا ایها الذین آمنوا شما هم چی صلوا، این واژه مشترکه. اشتراکش هم اینجا میشه بین ما و فرشته ها در طلب رحمت و درجه برای حضرت خاتم. اینه که از برای ما هم همجور دائما تمنا کنیم. حالا تو نماز هم میگیم ورفع درجته قرب وسیلته من سال اینا که به حضرت دو یو سلو یه معنای ظریف‌تر هم داره در ارتباط با ما. اب نداره دیگه، بس به اینجا کشیده شد. بله سلو یه معنای ظریف‌تر هم داره. اون معنای ظریف‌تر معنای دلدادگی و عشقه. بله دعوت شدیم به عشق که گفت عشق محمد بس است و آل محمد، سعدی اگر عاشقی کنی و جمال. این دعوت به عشق، چون در کلمه صلات اتصال شدید گرم، بله مشتعل نهفته است. اصلا صلات یه از معناش میده داغه، داغ، و هیچ چیزی داغتر از عشق تو این عالم نیست. این در واقع دعوت به عشق ورزیدن نسبت به پیغمبر اکرم، عاشق بشید و این از خدای متعال بخواید مدد بگیرید. بله داشته باشید. حالا این لطیفه ای بود عرض کردیم، این خوزها به قوه، این مطلب عادی نیست. صلوا علیه و سلموا تسلیما. خب این اون جلوه اول شکر، جلوه دومش هم تسلیم. بله که از همونم برگرفته میشه، یعنی از همون جا نشأت میگیره. در برابر او، فرامین او که فرمان حقه، حالتتون حالت اطاعت و تسلیم باشه. اونم نه یک تسلیم مثلا تکلیفی عادی، نه دیگه. بله که اون تعبیر داشت که فربوکه یخلق و مایش و او یختار ماله هم چی ادامهش چیه؟ اما شما خیره ای ندارید. بله آفرین مالکم آخی و شما ندارید، یعنی همجور عاشقانه. خلاصه اینجا جاییست که انسان باید بی اختیار شه. این سلم و تسلیم هم یعنی این، یعنی بی اختیار شید، اینجا جاشه که اختیار رو وا بگذارید. اینه همون خیره ای دکه، این دیگه بگذارید اینجا، اینجا دیگه چه اختیار، تسلیم باشید. و هر که در اینجا بیشتر بتونه اختیار خودش رو زمین بگذاره و از رتبه تسلیم بالاتری در برابر پیامبر اعظم بهره‌مند بشه، مقربتر میشه به ساحت قدس ربوبی، در به خدای متعال نزدیکتر میشه. این خیلی هم لطیف فرمود، خیلی لطیف فرمود، فرمود که خلاصه این مال این قسمتی گفتیم هر کی بیشتر تسلیم بشه، تسلیمش هم عاشقانه باشه، به اونجا نزدیکتر میشه. فرمون فتبعونی یحببکم الله، فتبعونی دنبال من راه بیفتید، تبعیت کنید، همون تسلیمه. سلم و تسلیمن میشه فتبعونی، وقتی او داره دعوت میکن فتبعونی یحببکم الله. نگفت که فتبعونی از من تبعیت کنید تا شما عاشق حضرت حق بشید، تا دوست داره حق بشید. رفت بالاتر، فتبعونی دنبال من بیفتید خدا عاشقتون میشه، الله اکبر. فتبعونی یحببکم الله، الله عاشقتون میشه اگه بیاید تو این چرخه. یعنی اگه عاشق پیغمبر بشید خدا عاشقتون میشه. که درباره حالا از اینجا به بعد میگم دیگه بماند، این هم میشه شکر. پس از اون سو ان الله و ملائکته یصلون، از اون شاکر، چون ان الله شاکرون علیم، چون خدا متعال شکوره. بله، به این بندش یک وظیفه، بزرگترین وظیفه رو تو این عالم واگذار کرده. از رهگذر اون وظیفه‌ای که به عهده او گذاشته نسبت بهش سپاسگزاری میکنه و این رو به رخ همه عالم میکشه، میگه اهل عالم ببینید اینه رفتار من با پیغمبر. یک، دوم، از شما هم خدای متعال سپاس خواهی میکنه، میگه حالا شما هم بیاید به میدان. شکر شما چیه؟ اینه که یک، دستتون به آستان قدس ربوبی بلند باشه، برای او رحمت رو و فیض و فضل الهی رو توقع کنید، عاشقانه هم بخواید. لطیفترش این بود که عاشقش بشید وقتی می کمی جلوتر، و در برابر او هم تسلیم باشید. اون وقت اگر به اینجا به این مقام رسیدید چی میشه؟ اگر تسلیم شدید در برابر او، فرمود یحببکم الله، و خدا میشه عاشق شما. بعد خیلی خوب دیگه، اجازه بدید اینجا بحث رو متوقف کنیم دیگه، اگرچه این از این بحث ها فاصله گرفتن کار خیلی مشکلی. خدا انشالله روزیمون کنه روز بروز. آها، تکمیلهی داره. تکمیلش چیه؟ اینه، تکمیلش اینه که اون وقت این نقش ویژه‌ای که بر عهده پیامبر عزیز گذاشته شده، این نقش در حلقه اول تکثیر میشه در اولیاء خدا، اولیاء کامل، اونجا تکثیر میشه. بفهمید این تکثیرش رو دیدید دیگه، خدا خودش تو قرآن چقدر زیبا بیان کرده، در آیه مباهله چقدر قشنگ اومده دیگه. در آیه مباهله بخونید آیه رو، فإنها جو کفیم من بعد ما جا اکه من العلم فقل تعالو ندعو ابنا انا و ابنا اکم بله، و نسا انا و نسا اکم و انفس انا و انفس اکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. خب تکثیرش اینجا معلوم شد دیگه، ابنا انا، نسا انا، انفس انا. این است که در یک کلمه میشه آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین، با دو تأکید، یکی که تخصیص به ذکره، یکی صدیقه طاهره فاطمه زهراست سلام الله علیها، نساء انا. بله، یکی هم امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام، انفس انا. بله، ما گفت من جونمو میارم شما بیارید، نفس من. بله، جمع بسته شد تا همه مؤمنین اون ریشه خودشونو بشناسن، انفسنا و انفسکم. بله، ابنا انا، نسا انا، انفسنا. بله، آخ شما در همین جامعه کبیره بگید اون کلماتو دیگه، بگید بکم فتح الله و به کم یختم، اول آخرش خود شما هستید. اگر بارانی میاد یا نزل الغیث، از عزیز هم نصیب ما رو فراوان قرار بده از اونچه که میرسه از دست محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه مجمع و از بهترین هاش صلوات و آل محمد و در همین ما هم توفیق قدرشناسی بیش از این به همه ما کرامت کنه انشاءالله. بله. اون جمله‌ای که میخواستم ذیل اون یحببکم الله بگم و یه لحظه از ذهن رفته بود به ذهن برگشت چون تازه هم از محرم و سفر بیرون اومدیم خودش برگشت دید نمیشه این اهل این جلسه بعد یه توجه خاصی هم پیدا بکنن. اونم همین جمله مشهوری است که از پیامبر عزیزمون نقل شد که احب الله من احب حسینا. این دعاست دیگه، هم گزارش هم دعاست، مثل سمع الله لمن حمده است. سمع الله لمن حمده هم گزارشه هم دعاست، میدونستید دیگه؟ یعنی هم میگید سمع الله لمن حمده، خدا شنید، گزارشه، همید خدا یا بشنو حمد همه حامدان رو. به صیغه ماضی متحتم گاهی اینجوری بیان میشه. بذار گفتن شما هر بار که میگید سمع الله لمن حمده دارید دعا میکنید برای همه نماز خونای عالم، دارید دعا میکنید سمع الله لمن حمده. احب الله من احب حسینا هم همینطوره، یعنی هم داره میگه که خدا دوست داره عاشق عاشقای حسینه و هم گزارشه، هم در ضمنش دعاست، دعا هم هست که احب الله من احب حسین. این خدای متعال میخواد که عشاق الحسین رو بهشون عشق بورزه و دوستشون بداره. بعد اینجوریه، بعد از اون جمله مشهور که فهمت حسینون منی و انا من حسین، انشالله اون نصیبی رو که در محرم و سفر داشتید از طلوع این محبت و عشق اینو مثل جان شیرین حفاظتش کنید. این محبت رو باید حفظ کرد. گناه که میکنی یعنی داری این محبت رو از دست میدی و کمش میکنی، غفلت ها معصیت ها و امثال اینا داره این رو لطمه بهش میزنه، این رو حفاظت میخواد. بله، این بزرگترین امانتی است که خداوند به شما داده دیگه. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. این امانتی که به شما داده شده ولایت محمد و آله صلوات الله و سلام علیهم اجمعین و آل محمد، که در تحریر گفته میشه ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، در تقریرش این میشه. بعد خب یه صلوات هم بفرستید شما. بله، هیچ ذکری هم تو این عالم و هیچ جلوه قدرشناسی هم بالاتر از همین صلوات نیست. بله نوشتم. بله دست شما ده. خب حالا دیگه لازم نیست ما راجع به دشمنان محمد و آل محمد و خبثشون پلیدیشون لمن این ترک و شکر لمن استنع العارفت عندنا، یعنی اون کسی که مثلا جلو امام حسین ایستاده علیه السلام، حضرت چی بهش بگه؟ چی میخواد بهش بگه؟ به اون جماعتی که ایستادن گفت اريد حياتک و تريد قتلی، من به تو حیات میدم، زندگی میدم، تو میخوای با من چه رفتاری داشته باشی؟ هر چی داری بیچاره روسیا، بدبخت، غافل، هرچی هست از اینجا داریم دریافت میکنه. اینه هرچی. خیلی پلیدن، خیلی خبیثن، خیلی ملعونن، من الاولین و الاخرین و تا قیام قیامت. خیلی خبیثن و خبثشون به اینجا برمیگرده که ایستادن در برابر یک چنین چشمه نور و فیض و فضلی که خودشون هم بدون اینکه توجه داشته باشن از اونجا دارن دریافت میکنن. اگر هستن از اونجاست، اگر میبینن از اونجاست، اگر بالاخره دریافتی دارن از اونجا دارن. اینه. خب برگردیم به بحث. نه اینکه برگردیم، تو بحث بودیم اون تا به مناسبت ایام شد. خدمتتون عرض کنم دوستان من عنایت داشتن. در جلسه گذشته مبادی و مقدمات و بعضی از وجوه مسئله تبیین شد. چند مسئله باقی مونده که خیلی خوب گوش کنید. بس هم استقبال هم شد، دوستان هم بعد دیدم مراجعه میکنن، توقع این مقدار تقریر بیشتر بحث رو دارن چون خیلی جدی و مهمه. خب من با اجازتون در چند جمله این یعنی چند بخش بحث باقی مونده رو خدمتون عرض میکنم. ترک و شکر به همین معنایی که توضیح داده شد، یعنی اونجایی که انسان از مخلوقین، از بالاخره بندگان خدا که واسطه فیض و لطف خدا هستن و به ما خیری رو میرسونن، اونجا اگر انسان ناسپاسی کنه و ناشکری کنه، اگر ناشکری کنه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقات خیلی بدی میفته. فهرستش ایناست. مثلا اونجایی که انسان نسبت به معلمش، نسبت به بفرمایید خدای نخواسته پدر مادرش، نسبت به یه دوستی که درباره او بالاخره خیر رسانی داشته، در دنیا چه اتفاق میفته؟ دنیاییش، همین دنیاییش، لمن برای اون کسی که ترک میکنه سپاسگزاری رو و قدرشناسی رو، ناسپاسی میکنه. اولا محرومیت میاره نسبت به همون کسی که درباره ما خوبی کرده. وقتی که ما ناسپاسی میکنیم از نظر کمی، از نظر کیفی، از لطف او و احسان او خودمون رو محروم میکنیم، یه کاهش میده سطحش رو. به صورت طبیعی این اتفاق میفته چون تو نظام این عالم اینجوریست که هر کسی که قدرشناس تره بهرمند تره، طبق قاعده. و اینجا محرومیت میاره. این یک. دوم، اگر ما به ناسپاسی شناخته بشیم، درسته؟ بشناسن بگن عجب فلانی از اون آدم های قدر نشناس، از اون آدم های نمک نشناس. اگر ما به این عنوان شناخته بشیم تو هر به سر حلقهی که ما رو به این صفت بشناسن، اونجا برای ما محرومیت میره. اینم نکته دوم، درسته؟ نه فقط اون کسی که درباره ما نیکی کرده کاهش میده یا قطع میکنه، دیگران هم که ما رو به این صفت بشناسن اصلا رغبتی نمی کنن که به ما خدمتی داشته باشن. با دست خودش محرومیت میر و یه جوری میشه گفت از چشما میفته و اعتبار اجتماعی انسان مخدوش میشه. این نسبت به خود ما، دنیایش، اگر ترک و شکر داشته باشیم. اما نسبت به دیگران چی؟ نسبت به دیگران که به خدا پناه میبریم، ما دو لطمه همزمان میزنیم. دو اشکال بزرگ هم اینجا پیدا میشه. یک، بفرمایید روایت رو خوندیم، سد راه احسان میشیم، درسته؟ راه جلوی خیر رو و خیر رسانی به دیگران رو میگیریم. اما این که گفتیم سد راه میشیم، بفرمایید از سد از دو طرف دیگه، یک جلوی بهره‌مندی دیگران رو میگیریم که نیاز داشتن، حالا این دیگه بهشون نمیده. چرا بهشون نمیده و کمک نمیکنه و محبت نمیکنه؟ چون از ما لطمه خورده. به خاطر قدرناشناسی ما دیگران از او محروم میشن. دوم، خود او محروم میشه از اینکه بخواد به دیگران خیر و احسان داشته باشه. خودش هم یعنی دو کس رو محروم کردیم، از هم اون دریافت کننده رو، هم این احسان کننده رو. این هم شد نسبت به دیگران. از نظر آخرتی چطور؟ این دنیاییش بود، اما آخرتی آثار این ترک سپاس و قدرناشناسی از نظر آخرتیش سه کلمه است. یک، اگر شکر رو قدرشناسی رو حق اون شخص بدونیم یا اون اشخاص، بگیم کسی که به ما نعمتی رو میرسونه، خیری رو میرسونه، حق پیدا میکنه به گردن ما به خاطر اون خدمتی که به ما کرده، حق به عهده ما پیدا میکنه، این میشه حق الناس، که دقیقا هم همینطوره، میشه حق الناس. اون کسی که ترک و شکر میکنه در واقع گردن خودشو میذاره زیر دین، حق الناس به گردنی ثابت میشه. و ما قبلا در دعای دیگری به تفصیل مسئله رو بررسی کردیم، اگه دوستان مایل باشن مراجعه کنن، اونجا به تفصیل بررسی شد که حق الناس یعنی چی، چه پدری از انسان در میاره. حالا آخرتیش یعنی انسان معطل دیگه، انسان معطل میکنه. دو، مورد لعن و مورد لعن و نفرت اولیاء خداست چنین کسی. جلسه پیش حدیثشو براتون خوندم، حضرت امام صادق علیه السلام چیکار کردن؟ لعنت کردن. خاطرتونه دیگه روایتشو، فهمدن کسانی که راه احسان رو سد میکنن خدا اونا رو لعنت کنه. بعد پرسیدن آقا کیان اینا؟ حضرت فرمودن اونایی هستن که بهشون خوبی میشه ولی قدرشناسی نمی کنه. پس لعنت اولیاء خدا رو هم میاد بگردن چنین کسی، که اگر کسی بفهمه یعنی چی، همین یک کلمه بسه. امام صادق علیه السلام کسی رو لعن کرده باشه، امام عصر جلال الله فرجه و شریف کسی رو لعن کنه. سومم البته اینا عبارت اخراست، منطقه عیبی نداره، در تفصیل خوب گفتنش. سوم، در زمره ناسپاسان درگاه حضرت حقه. باز روایتشو براتون خوندم، اون حدیث تکاندهندهی که خاطرتون از حضرت رضا علیه السلام براتون نقل شد، خیلی تکاندهنده بود. حضرت گفتن یارو رو میگن ببریدش جهنم، خاطرتونه دی؟ گفت که میگه آخه من چرا نماز خوندم، چه کردم؟ میگه نه تو شکرگزاری نکردی. میگه والله هر نعمتی که دادی، من که گفتم الحمدلله شکر کردم. میگه نه، از اون کسی که نعمت واسطه بود که نعمت به تو برسه تشکر نکردی، بنابراین از من تشکر نمی، اصلا قبول ندارم، برو گم شو، میندازنش تو آتیش. خیلی سنگین اون روایته، عجیبه از اون حدیثای تکان. بنابراین نکته سوم این که چنین کسی در زمره ناسپاسان درگاه حضرت حق و مشمول عذاب الهیه. اینم پس آثار آخرتیش. دنیا خسر الدنیا بله ولی آخره. اب نداره شما یاد اون جمله افتادید، خرس الدنیا و گراز الاخره. بله. سوالی که هو الخسران مبین، این از هر دو طرف محرومیت و عذاب. این پس این ترک و شکر لمن استنع العارفت عندنا خیلی چیز عجیبیه، نباید دست کمش گرفت. ممکنه شما سوال بفرمایید، سوال اینه که آدون چرا انسان ناسپاس میشه در برابر خلق خدا؟ چیه ریشش چیه؟ یعنی ریشه یابی بکنیم چطور این ترک و شکر اتفاق میفته؟ با اینکه خدای متعال فطرت انسان رو برای بر شکر خلق کرده. گفتیم دیگه اون کلمه هل جزاء الاحسان الا الاحسان داره چی میگه؟ میگه که اصلا فطرت شما از شکر آفریده شده. طبع انسان احسان در برابر احسانه، خوبی در برابر خوبیه، قدر شناسی در برابر لطف و نعمت. خب چی میشه که یه کسی میرسه به اونجایی که از فطرت خودش جدا میفته و رفتار غیر فطری بلکه ضد فطری که ناسپاسی باشه از خودش بروز میده؟ چی میشه؟ من اگه بخوام اینجا رو سریع برای شما یه فهرست بدم، این 4-5 مطلب به ذهنم رسیده. 1، مشکل شناختی ممکنه انسان داشته باشه. جهل آقا جون، جهل. گاهی انسان مشکل واقعا مشکل معرفتی داره، یعنی نمیدونه از کجا بهش رسیده و چی بهش رسیده. این 1، یعنی گاهی نسبت به خود اون عظمت اون نعمتی که بهش رسیده. دوم راجع به اون شخص و واسطه. نکته بعدی عبارت هست از غفلت و بیتوجهیه. غفلته. جلسه پیش خود این غفلت رو یه تحلیلی کردیم. یه جایی انسان غافله. گفتیم عمدتاً جاهایی است که ما خیلی بهره‌مندیم و ممتد و قدیمی. اونجایی که انسان مستمر بهره‌مند میشه در طول زمان و دائماً هم بهره‌مند میشه، اینجا این بهره‌مندی‌ها براش عادی میشه. یه حجابی است، حجاب عادت. عادی میشه. عادی که شد، بله، از اون وظیفه فطری خودش محجوب میشه. عادت حجاب فطرته، از این قبیل عادت ها که حالا عرض کردیم. خب اینجا هم همینطوره. بعد مثال هم زدیم، گفتیم مثلا پدر و مادر. پدر و مادر اینجوری هم دیگه. اگر بخوای مثال ویژه بیاری در این بخش، باید نسبت به محمد و آل محمد سلام الله علیه مجمعین این مثال بزنی، صلوات الله و سلام علیه مجمعین. بله اینجا هست دیگه. ما همیشه بهره‌مند بودیم و هستیم و دائما داریم بهره‌مند میشیم دیگه. یادتون یه وقت گفتم انسان هیچ وقت در برابر خدای متعال مثلا از نعمت مثلا نفس تشکر نمیکنه، چون همیشه داشته و عادیه، مگر یه لحظه که قطع شه. والله اینجوری عادیه. ما هیچ وقت شکر نعمت رو شکر نفس رو به جا نمیاریم. بذار جناب سعدی چه حکیم بوده دیگه، شما رو برده سر این نعمت. یه هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چو برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. بعدم گفت از دست و زبانه که برآید که از عهده شکرش به در آید. خب این به خاطر اینکه عادیه دیگه. چنان که ما هیچ وقت به خاطر مثلا روز تشکر نمی کنیم، به خاطر شب تشکر نمی کنیم. عادیه دیگه. الان اون شب شب شده، شما از خدای متعال تشکر کردید به خاطر اینکه شب شد؟ بعید می دونم. چون منم تشکر نکردم. اخوک مثلک. یعنی غافلیم دیگه، عادیه برامون. حالا فردا روز هم که شد خب شده دیگه، حالا روز شد دیگه. روز قرآن کریم وقتی میخواد مثال بزنه میگه اگه همیشه شب شب بود شما میخواستید چه خاکی به سرتون کنید؟ چون اینکه اگه همیشه روز میشد چی؟ جعل الله علیکم اللیل سرمدن یا نهار سرمدن الی یوم القیامه. یعنی همین چیزه اینو بخاطر آد. پدر مادر اینجوریه. یادتونه گفتم همسر از این قبیله. همسر اینجوریه. در معرض یک چنین خطری هستیم. دوست صمیمی از این قبیله. معلم. معلم الخیر از این قبیله. این است. پس قفلته. سوم آجون. سوم چی؟ وای وای. سوم عبارت است از عجب و خودشگفتی. اجازه بدید سه تا کلمه رو کنار هم وصل کنم. ریشه اخلاقی مسئله اینه. اون قبلی که گفتیم بیشتر ضعف بینشیه. چه در منطقه معرفت چه در مرحله ذکر. یکیش نسیانه، یکیش هم جهله. اون دوتایی که قبلا گفتیم. اما این چی آجون؟ این اخلاقیه. ای داده بیداد. خودشگفتی یا بفرمایید خودشیفتگی. این یک عبارت اخراش که یک کلمه است که بیشتر استفاده میکنیم ماها، غروره. خود بزرگ بینیه که بهش میگیم کبر. ایناست. البته بالاترش هم که دیگه میشه استکبار و تکبر، استکبار. خدا پناه میبریم. ایناست. علتش اینه. خدمات اینجوری که شد، خدمات دیگران رو چی میدونه؟ یک وظیفه شونه. یه وظیفهش بود. وظیفه اونها میدونه. جالبه اینجوری، این احساسش اینه. اونا وظیفه شون انجام دادن، من چرا باید از کسی که وظیفه‌ش انجام داده چه تشکری بکنم؟ وظیفه‌ش انجام داد. جدی شنیدی شما اینو تا حالا؟ یا تو ذهن خودتون اومده؟ یا میگیم وظیفش. یا بفرمایید که اصلا ما خیلی خدمات دیگران رو میزنه تو سرش، کم و کوچیک و ناچیز و اینا به حساب میاره. اینجوری. این به خاطر اون حالت عجب و خودشگفتی و غرور و خود بزرگ بینی و ایناست. اصلا به حساب نمیاره که کاری که دیگران برای ما انجام داده. تازه گفت یه قدم هم برو جلوتر. جلوترش چیه؟ جلوترش تازه طلبکارم هست. از همه طلبکاره. از اینجوری هم. تازه یه چیزی هم طلبکاره. بله. این هم پس شد یک علت. میشه گفت که علت اصلی در واقع غیر از اونجایی که انسان توجه نداره و بیخبره، علت اصلی همین چیزاست. یه وقتایی دیدی که میخوای از یه کسی تشکر کنی برای زبونت چقدر سنگینه؟ جون خودت جواب بده دیگه. دیگه چقدر سنگینه. همین کسی یه کار خوبی انجام اصلا میخواد، همین یه کلمه میخواد بچرخه تو کلمهش، تو زبانش، بیا خیلی متشکرم. وای انگار 100 تنو میخواد این زبونش که وقتی میخواد به دیگران عیب بگیره، سبک فعال راحت میچرخه. اینجا گاهی به اندازه 100 تن وزنشه، اصلا تکون نمیخوره. این زبونش رو حرکت بده تشکر بکنه. این اون فشار چیه؟ وزن چیه؟ وزن غروره، وزن تکبره. اینجا میاد وسط نمیذاره نفس رو میگیره. اگه اجازه بدید یه نکته دیگر هم بگیم، اینم بد نیست. تو این ریشه یابی ها، تو ریشه یابی ها، چون تو روابط انسانیه دیگه، بحث ما عمدتاً تو روابط بین ما و شما و رفقا و خانواده ها و جامعه و کسانی که خدمات عام و خاص و اینا دارن. یه چیشم عبارت است از این که گفت که اون مثلا اشتباهات و خطاها و احیاناً مثلا بدی است که احیانا از طرف کسی به انسان میرسه، اینا معمولا حجاب میشه. درسته؟ مثلا یک کسی 10 سال به شما خوبی کرده، همش خوبی کرده، یه دفعه اشتباه میکنه، خطا میکنه، یا نه اصلا عمدن یه جفایی درباره شما بکنه. وای 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 وای، اینجا اون عملیات وسیع شیطانیه که باعث میشه انسان پشت پرده این خطا یا اشتباه یا اون بدی که اون کس انجام داده دیگه خوبیاشو نتونه ببینه، اصلا چشم انسان بسته میشه. این جدیه ها، بشین تحلیل کنید، اصلا دیگه نمیتونه ببینه. این ترک و شکر میتونه این علتاش باشه. البته ممکنه به همون چیزایی که ما عرض کردیم شما موارد دیگه ای رو هم اضافه بفرمایید که اگر یادآوری کنید خیلی باعث خوشحالی میشه. خب این هم یک ریشه یابی. خب میفرمایید که حالا راه حلش چیه، معالجش چیه؟ بشنوید معالجه رو. من ذیل سه عنوان با اجازتون علاجش رو عرض کنم، یعنی خروج از ترک و شکر به منطقه شکر و سپاس، از منطقه قدناشناسی و کفران پیشگی و خلاصه اینها، بیایم تو منطقه که اونجا جهنمه، بیایم تو بهشت قدرشناسی. خروج از جهنم ناسپاسی واقعا جهنمه و قدرناشناسی تو مناسبات اجتماعی، روابط انسانی، به بهشت قدرشناسی. بیم این منطقه. خب اجازه بدید من ذیل سه عنوان بگم. یکی البته دو عنوان میشه ولی ما تفکیک میکنیم که بیشتر به ذهنها بمونه. یک، راجع به خودمون. دو، راجع به فرزندانمون. یه اشاره تربیتی داشته باشیم. سه، راجع به جامعه چی کار باید کرد. ممکن براتون ممکنه جالب باشه من میگم جامعه، عیب نداره اینو بشنوید که ما در یه زمینه‌های زیادی گرفتار عیب ملی هستیم به نام قدرناشناسی و تفصیل موکولون الام حله. این خودش یه قصه ایه برای خودش. از این جهت من بحث جامعه رو هم اووردم. اما راجع به خودمون ما چی کار کنیم؟ گفت معما چو حل گشت، بله آسان شد، تمام شد. ما ریشه‌یابیش هم گفتیم، جوانبش هم گفتیم، مباحث شناختیش هم گفتیم، بنابراین حل شد مسئله دیگه. الان علاجش پیش خود شماست. منتظر بخوایم فهرست کنیم، فهرست کنیم ایناست. یک، تو محور شناختیه، فهم و شناخت درست مسئله و ابعادش و اهمیتش و همین موضوع ترک و شکر و آثار دنیایی و آخرتی و اینها، از اون طرف فضیلت قدرشناسی و شکر و ابعاد زیبایی که داره. این که گذشت دیگه، همین گفتیم این کار رو، این خودش یک معالجه است. یه معالجه همین شناخت مسئله. این دو جلسه یه تلاش هایی انجام دادیم برای این مسئله، داشتیم خودمون رو معالجه میکردیم. یه معالجه جمعی، نمیگن درمان جمعی گروهی به اتفاق. این یک. هرچی هم این بحث رو بیشتر شما فکر کنید و بهش بپردازید خوبه. دوم، آجون تلاش ویژه برای شناخت بهتر واسطه ها. اینم یک نکته است. یعنی هم در ارتباط با خود اون نعمت هایی که به ما میرسه، هم در ارتباط با خود واسطه ها، یه عملیات ویژه‌ای رو انجام بدیم. یه خورده گفت خلاصه تلاش، چون یه جایی واقعا نمیشناسیم. همون که گفتیم یه جایی انسان منشأش جهله. سعی کنیم یه خورده بررسی کنیم، یه فحص کنیم آیا یه جایی هست که نعمتی به ما رسیده باشه ما کلن بیخبر باشیم، جاهل باشیم، یا از یه طریقی رسیده که ما نسبت به اون طریق جاهل باشیم. و اینم دو. سوم، این سوم رو یه خورده روش تأکید کنیم. سوم، در مواردی که علت چیه، غفلته و همون مسئله عادت که گفتیم که باعث ناسپاسی یا کم سپاسی میشه. اینجا هم باید درست تو اون منطقه‌ای که در معرض یک چنین آفتی هستیم، یرحمکم الله، اینجا باید ذکر و توجه خودمون رو زیاد کنیم. من به شدت توصیه میکنم نسبت به محور ارتباطی پدر و مادر دائما شما خودتون رو تو منطقه ذکر و یاد قرار بدید و این بخش رو درباره خودتون تقویت کنید و فعال کنید. این یک نکته است راجع به پدر و مادر. خب شما خاطرتون هست همونجور که جلسه پیش عرض کردم ما تو دعای 24 گفتیم و جالبه که امام سجاد علیه السلام در همین صحیفه مبارکه سجادیه اگر خواستید دعایی داشته باشه به طور خاص واسطه عظیمی رو در رسیدن نعمت ها به ما به تفصیل بهش برسه به پدر و مادر رسیده، اون دعای 24 که یادتونه. من به اینجا تأکید کنید، من نسبت به آقایون به ویژه تأکید دارم که نسبت به خانوم ها و همسرانشون در این زمینه تجدید نظر کنن، هر چقدر هم که سپاس گذارن بازم تجدید نظر کنن، ببینن موضوع رو. بیننا و بین الله، ما در ارتباط با همسرانمون سرمون رو نمیتونیم بلند کنیم پیش خدای متعال، خیلی سرمون پایینه در برابر خدمات اونا و زحمات اونا. بعد که خودش یه فصلی است، من فقط یادآوری کنم برن دوستان بهش فکر کنن. این هم یک نکته است. خیلی هم درگیر این شوخی های ززه و امثال اینها نشن. بعد البته به خانومام عیب نداره که توجه بدیم، ولی من اونجایی که بیشتر در معرض غفلت خواستم تأکید کنم و خب اون طرف هم همینطور خانومان برن تجدید نظر کنن، توجه کنن. بعد ارهام، فامیلای خیلی نزدیک، ببینید اونجایی که خیلی بهتون متصل میرسه، مثلا برادر، خواهر، هست تو ارهام انسان بعضی هستن، باز همین ویژه دوستای صمیمی انسان همین ویژگی رو داره. خب پس اینم شد نکته سوم که ذکر و یاد بود. چهارم آجون تمرین فروتنی و تواضعه، درست نقطه مقابل اون غرور و تکبر و خود بزرگبینی و خود شگفتی و اینا، نقطه مقابلش همین تواضعه که دیگه حالا بحثش باز در جای خودش گذشته و چه بسا در آینده هم برسه. توجه به واقعیت خود، اون خودشناسی، اگر انسان انشالله به معرفت نفس برسه متواضع میشه، تمام این غرورها و منم‌منم‌ها و ارد دادن‌ها و فخر فروشی‌ها و همش ریشه در خود ناشناسی داره. برو خود را برادر نیک بشناس، که نبود فربهی مانند آماس. بله بس وقتا آماسه، باد کرده تو خالیه، که نبود فربهی مانند آماس. بریم خودمونو بشناسیم. خودتو بشناسی، اولین یکی از اتفاقات بزرگی که میفته اینه که توقعت از دیگران تعدیل میشه، دیگه خودت رو محق نمیدونی. اصلا عجیب میشه آدم وقتی افتاده میشه و فروتن میشه. خدماتی رو که خودت درباره دیگران داری وظیفه خودت میدونی، دیگران رو در برابر خودت وظیفه من دیگه نمیدونی، عجیب میشه. خدمات و محبتهای دیگران خیلی تو چشمت بزرگ میشه ولو خیلی کوچیک باشه، خیلی هم کوچیک باشه تو چشم تو خیلی بزرگ میشه، اینا علائم میشه. خب پنجم توصیه ویژه داریم عبارت است از تمرین زبانی شکر و قدرشناسی. تمرین زبانی این غرور شکن هم هست زمنه. غرور شکنه. بابا این زبونه تو به چرخون دیگه، عادتش بده، تمرینش بده. هر کی بهت محبت کرد فوری ممنونم، دست شما درد نکنه، تشکر میکنم، حالا با هر الفاظی که خودتون بلدید و دوست میدارید. این به نظر من یکی از غرور شکن هاست. زبان اینجا خیلی نقشش مهمه و تقویت مهارت کلامی در بروز و آشکارسازی خدمات دیگران، چه در حضورشون چه در غیابشون، چه در حضور اون شخص به خودش بگیم ممنونیم دست شما درد نکنه، به دیگران بگیم آقا از ایشون یک چنین خیری به من رسیده، و چه پشت سرش همه جا رو پر کنیم بگیم این ور اون ور. این زبان ما دائما به چرخه از این تشکر به این باز باشه. یکی از خلاصه رفقا، یکی از بهترین استفاده ها از زبان اینه، همین قدر شناسیه. خیلی خدا دوست میداره، خیلی دوست داره به زبانهای شکور رو، خیلی خدا دوست داره زبانهایی که میچرخه به قدرشناسی و سپاس و توصیف خوبی های دیگران و نشرش و ترویجش و اینا. ششم هم بفرمایید دیگه، واضح شد دیگه. ششمی هم عبارت هست از این تمرین عملیه پاسخگویی. ببینیم ما وقتی بزرگ ببینیم خدمتی رو که دیگران به ما انجام دادن، به خاطر میسپریم و بفرمایید که به تعبیر امام علیه السلام مرسدن، میریم در کمین پاسخگویی آماده باش میدیم، به تمام توان و امکانمون آماده باش میدیم که و اذا هویتم به تحیت فحیو به احسن منها او ردوها، طبق منطق قرآن کریم که هل جزاء الاحسان الا الاحسان. من ازم چه برمیاد، چی کار باید بکنم نسبت به این کسی که یه کار خوبی برای من انجام داد؟ میری تو فکر، شروع میکنی به نقشه پردازی. اصلا مؤمن دائما مشغول یک چنین طراحی هاییه، دائما نقشه پردازی میکنه من چی کار کنم، چه کاری میتونم، چه ابتکاری میتونم بزنم. در ارتباط با پدر، مادر، همسر، دوست، عزیز، معلم، کسی که طبیب، کسی که یه خیری بیم، هر کسی، من چی کار میتونم، دائما میره دیگه تو فکر. یه تر اتفاقا آدمای شکور آدمای طراح و مبتکری هم اصلا ابتکار هم. ابتکارات دارن. یه جاهایی میگه واقعا برای من امکان نداره من از فلان کس تشکر کنم. یه کسی یه حرف خیری رو به شما یاد داده باشه، مگه میتونید ازش تشکر کنید؟ خوابشو ببینید. مگه امیر علیه السلام فرمود سیرنی عبدا، گفت یه چیری من کاری نمیتونم بکنم اینجوریه. خب نه، ولی ابتکار که میتونی داشته باشی. حالا ببین چی کار میتونی بکنی بشیم اون کاری که ازت برمیاد. خب این هم شد آقا جون راجع به خودم. راجع به فرزندانمون من یه تأکید میخوام داشته باشم درباره فرزندانمون، خیلی مهمه. این یک در واقع نگرش تربیتی ممتازه که فرزندانمون رو قدرشناس تربیت کنیم. برای دنیاشون خوبه، برای آخرتشون خوبه، خوشبخت میشن. آدم های قدرشناس آدم های خوشبختی هم. یعنی همین حالا تو بهشت خوشبختی داره زندگی میکنه. آدم های قدرناشناس همینجا تو جهنم هم. همینجا گرفتار هم. بنابراین یکی از بزرگترین خدمت هایی که پدر و مادر بتونن درباره فرزندشون، بزرگترین خدمتی که بتونن بهش بکنن اینه که او رو قدرشناس بار بیارن. حالا این اتفاق تا یک فرایند تربیت دیگه، اینکه دفعی اتفاق نمیفته. از اون لحظه تولد بعضی هم میگن پیش از تولد اون نگاه و احساس پدر و مادر اینجا منتقل میشه دیگه تا بعد. ولی به طور خاص رفتار ما درباره خود اونها بهبه. اینا فقط تذکرها، من اینجا اصلا دارم فهرست میکنم. فقط رفتار ما راجع به خود بچه ها، مثلا اونا یه کار خوبی رو انجام میدن، این رفتار ما و گفتار ما اونها رو میاره توی این چرخه قدرشناسی. رفتار ما راجع به اعضای خانواده جلو چشمشونه دیگه. یعنی مثلا جناب عالی نسبت به همسرتون چجوری دارید قدرشناسی میکنید؟ دقیقا اینا تربیت عملیه و بچه های ما بیشتر تحت اعمال ما تربیت میشن تا گفتار ما. اینجوریست دیگه. بنابراین رفتار قدرشناسانه ما راجع به اعضای خانواده مخصوصا همسر، اعضا به طور کلی، رفتار ما راجع به دیگران واقعا اصلا مکتب تربیتیه. ما راجع به دیگران که به ما خیرشون میرسه، از همسایه و دوست و رفیق و نمیدونم پدر و مادر و برو اون طرفتر معلم و دیگران و دیگران. اون کسی که صبح میاد مثلا آخر شب میاد آشغال دم منزل ما رو برمیداره میبره، ما چه رفتاری داریم تو خونه؟ کاملا منعکس میشه تو بچه ها، تو روحشون، تو فکرشون. پس این رفتار حاوی تشخیص، ابراز و تلاش برای جبران. این ستا رو در ما ببینن، فهمیدم، به زبان جاری کردم، سه دنبال اینم که یه جوری عملا قدرشناسی کنم. البته اینجا سه تا جمله هم دوستان دو سه جمله هم اضافه کنن. یک، تمرین دادن بچه ها. اینا که تو رفتار خود ما بود، اما یه جایی با تمرین هم بدیم دیگه اونا رو. و تمرین کلامی، تقویت زبانی اونها در قدرشناسی و شکر گذاری. یه جایی اینقدر خوشحال میشن میرم مثلا مادره وایساده میگه مثلا یه فلان کسی شکلات دست این بچه داده، حالا مثلا یه محبتی بهش کرد، برو از آقا مثلا تشکر کن، برو تشکر کن، تشویقش میکنه که این زبونش بگرده بیاد یه کلمه ممنونم دست شما درد نکنه بگه. این هست، این تمرین از کلامی و گفتاری تا تمرین عملی. شما اونجاهایی که دست بچه‌تون رو باز میکنید که به دوست داشت که به او مثلا یه محبتی کردن دو برابر محبت کنه، دارید عملا او رو تمرین میدید. داریم پدر مادرهایی که اصلاً یعنی میزنن تو سر جنس و خراب میکنن همه چیز رو، میرن بنیانهای تربیتی فرزندشون رو برباد فنا میدن گاهی با یه جمله. متاسفانه اینجا نه، این به دست اونا انجام بشه، دستشون رو باز کنید، مثلا بهشون پول بدید، هدیه بخرن، کمک کنن به اون کسی که بهشون خوبی کرده یا به معلمشون. گاهی مثلا دیدید میخواد انجام بده، میگن حالا روز معلم باشه، بعدم یه شاخ گلی، یه جورابی، یه چیزی مثلا فرستیم مثلا. ای داده بید. راجع به جامعه هم یه جمله عرض کنیم و بحث رو به لطف خدا جمع‌بندی کنیم. البته چند تا سوالم موند دیگه، اب نداره، اونو دیگه احتمالاً باید بمونه برای احتمال دیگه. بحث سه جلسه ای خیلی کم داشتیم، ولی این خیلی مسئله مهمیه، داره میکشه ما رو. درباره جامعه دوستان یه لحظه عنایت کنن. ببینید جامعه که میگیم، هم جامعه به معنی خاص منها، من دارم راجع به خودم صحبت میکنم، دارم اصلاح میکنم، یعنی از جهنم ناسپاسی میخوام بیام تو بهشت قدرشناسی، حالا تو محور اجتماعی و جامعه. جامعه ببینید یه معنای خاص داره که عمدتا مربوط میشه به محیط زندگی ما، فرادستان و زیر دستان و درسته؟ بفرمایید مسجد و همسایه و همین محیط های ارتباط مثلا وسیع ما، یا بفرمایید محیط کار و مدرسه و دانشگاه و جایی که ما ارتباطات مثلا نزدیک داریم، این میشه ارتباطات نزدیک مستمر، این میشه اون جامعه به معنای خاص. یکی هم میگیم نه، جامعه به معنای عام. جامعه به معنای عام نه، اون محیط عمومیه که ما از جو داریم رد میشیم، گاهیه خریدی داریم میکنیم، یه تاکسی سوار شدیم، اینجوری یه یعنی ارتباطات محدوده. با ملاحظه این که دوستان دقت کنن، با ملاحظه این که ما به عیب ملی قدرناشناسی مبتلاییم، حالا میگم دیگه این خودش بحثیست، ابتلا داریم. حالا اگر بعضی ها ممکنه در این زمین خیلی سیاه نمایی کنن، من نه، من معتقدم جامعه ما بافتش بافت قدرشناسیه، ولی ابتلاعات داره، یه عیبی داره، عیبش هم اپیدمیه، مثل این آنفولانزا و سرماخوردگی های آخر پاییزه، ولی خب گاهی کشنده هم هست دیگه، خطرناکه اینجوریست. بنابراین ما توی این محور جامعه هم وظیفه داریم، من جدی اینو جدی عرض میکنم، ما توی این بخش وظیفه داریم هممون، برای که برای حل این مسئله قدمی برداریم. جناب عالی در این زمینه میخوای چیکار کنی؟ برو به فکر، من چیکار کنم که روحیه قدرشناسی نقطه مقابل اون ترک و شکر تو جامعه ترویج پیدا بکنه؟ تو خودت تنهایی میتونی خیلی کار بکنی، غافل نشو، خودتو دست کم نگیر، نگیر من چیکارم، نه، شما خیلی کار هستی، خیلی کار میتونی بکن، بهش فکر کن. یک اهتمام ویژه سراسری ما باید داشته باشیم برای اصلاح گفتمان ناسپاسی موجود. از تغییر نگاه بگیرید تا اون بهسازی شناختی، تا رفع غفلت‌ها، غفلت زدائی. ببین چی کار میتونی بکنی. همون دو دقیقه که تو مغازه رفتی وایستادی، میتونی این کار رو انجام بدی. یه خرید داری میکنی، میتونی این کار رو انجام بدی. یه تاکسی سوار شدی، تو همون 10 دقیقه میتونی انجام بدی. ببین چی کار میتونی بکنی. به نظر من یک حرکت جمعی و تعاون میخواد و از مصادیق تعاون و علی البر و تقوا مقابله با این روحیه قدرناشناسی و ترویج گفتمان قدرشناسی توی جامعه است. بله. اینو دوستان بهش فکر کنن دیگه. واقعا منکر بزرگیه این ترک و شکر، خیلی منکر بزرگیه که باید نهی از منکر کرد. این شما یه جا نشستی میبینی طرف دهنشو باز کرده داره ناشکری میکنه، اگه سکوت کنی خیلی اشتباه بزرگی رو مرتکب، یه گناه بزرگی رو تو مرتکب شد. اینجا وظیفه نهی از منکر داری، این خیلی منکر بزرگیه. به هر حال این که این منکر پنداشته بشه و تقبیح بشه و از اون طرف ارزش گذاری نسبت به سپاس و سپاس گذاری و قدرشناسی اینه خودش موضوعیت داره. خب سه صفحه از این یاد داشته ما موند دیگه که یک بخشیش من میخواستم یک یادآوری داشته باشم راجع به بعضی از گروه هایی که مورد تأکید ویژه هستن برای قدرشناسی، یه اشاره به این داشته باشیم. دوم هم 5 تا سوال که ذیل این بحث مطرح شده که باید بهش جواب بدیم، که با اجازه شما باید بگیم به شرط توفیق و حیات میره برای جلسه بعد انشاءالله. بعد خب دوستا دعا بکنیم بعد ببینیم شما فرمایشتون چیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك في البر والبحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. طرق سمد میدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو در زمره قدرشناسان و سپاسگزاران و شاکران از خودت و از همه واسطه نعمتها و از همه بندگانت قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد و به حقیقت محمد و آل محمد، همه کسانی که به ما به نحوی از آنها از آغاز تا کنون خدمتی کردن، محبتی کردن، متوجه شدیم یا نشدیم، زبانی به قدرشناسی اونها باز کردیم یا نکردیم، درباره اونها پاسخگویی مثبتی داشتیم یا نداشتیم، تو را قسمت میدیم به حق محمد آل محمد، به حقیقت محمد آل محمد، بهترین پاداش ها رو به همه اونها کرامت بفرما. دار از خزانه لطف و کرمت بهره مند کن. حقی اگر از اونها بر عهده ما هست، به لطفت و کرمت اونها رو از ما راضی کن. تو قسمت میدیم به حق محمد آل محمد، کشور ما، رهبر عزیز ما، ملت ما، خدمتگزاران به کشور ما، به دین ما، به مکتب ما، در پناه امام زمان حفظ کن، عزت و روزافزون کرامت کن. دشمنان امریکای جهان خوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، آل خلیفه ملعون، آل سعود ملعون، این کسایی که در نیجریه این رفتار زشت رو درباره دوستان اهل بیت در اونجا داشتن، خدای همشون رو به خاک مذلت بنشان. خدا رو قسم میدیم به حق محمد آل محمد، موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. ما رو جز بهترین یاران اون حضرت مقرر بدار. ما رو از دعاهای اون حضرت بهرمند بفرما. این ماه ربیع الاول رو ماه آشنایی و انس بیشتر ما با پیامبر عزیزمون قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.